من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك ابي القاسم محمد. عرض ما در دو جلسه قبل، الان قسمت اول بگیم و دوم در موضوع آیه ولایت و حدیث ولایت. خب حدیث ولایت بر این مبناست که پیغمبر اکرم بیان کردن به لسان خودشون که مردم بدونید بعد من علی ابن ابی طالب علیه السلام ولی شما و سرپرست شما و صاحب اختیار شماست. لذا استناد به آیه‌ای که نازل شده است به نام آیه ولایت که در خطبه قدیر می‌بینیم، در این قسمت پیامبر آیه ولایت رو کامل قرائت می‌کنند. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. در جلسات گذشته عرایز ما در اقوال خاصه و عامه گذشت در بیان این مطلب که همه مورخین گواهی بر این مطلب که شأن نزول آیه ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام است. باز عرض کردیم یک اختلافی در این بیان بوده، فقط در قضیه نقل داستان و این روایت و شأن این نزول در این باب که عامه رو عرض کردیم، خاصه این بود که پیامبر خارج از مسجد بودند و این آیه نازل شد، با اصحاب حرکت کردند و آمدند تا در به مسجد و خب اون سائل رو دیدند، از سائل سوالاتی پرسیدند. وقتی سائل سوال شد ازش که در چه حالتی این انگشتر به تو عطا شد و داده شد، وقتی سائل گفت در حال رکوع، پیغمبر دیگه اینجا اون محبت قلبیشون رو اظهار داشتن و اون شوقشون رو و با صدای بلند تکبیر گفتن و هر کسی در کنار پیامبر بود و در مسجد حضور داشت تکبیر گفت. در بحث عامه اینه که وجود مقدس حضرت در مسجد بودند و این اتفاق افتاد که گذشت، در اصل قضیه و شأن نزول این آیه تردیدی نیست و هر دو گروه گواهی بر این مطلب دادند. عرایزی تقدیم شد در بحث ولایت، در مفهوم ولایت و بحث آیه الکرسی رو مطرح کردیم و عبدالله ابن ابی عفور رو مطرح کردیم به عنوان یک شاخص از اصحاب امام صادق علیه السلام که چطور در نقش خود در مورد ولایت اهتمام و اطاعت و استقامت در مقابل موانعی که بود و پای امام ماندن رو به عنوان یک شاخص مطرح کردیم. در اینجا بحث ما در این جلسه به فضل الهی در مورد اینه که خب یکی از شبهاتی که وارد میکنن، حالا در آنچه که بزرگان نقل کردن حدود 8 حالا شبهه ای وارد میکنن که بنده قصد بیان شبهات رو ندارم، چون اگه مطرح بشه باید جواب داده بشه معطل میشین. آنها ما در این بحث فعلا ورود در این بحث تخصصی در بیان شبهات و پاسخ وارد فعلا در این جلسه نمیشیم. اما یکی از شبهات که هست و سعی میکنیم بگیم که پاسخش اینه که مطرح میکنند اگر این آیه شریفه در شأن امیرالمؤمنین که شما میگید باشه، خب حضرت جایی نیومده که احتجاج کنند و این آیه رو در شأن خودشون مطرح کنند. خب این خودش یه حرفیه. لذا در این جلسه سعی میکنیم یکی دو مورد رو به تفصیل عرض کنم و آنچه که تاریخ بیان کرده و در اقوال هست 6 مورد از احتجاجهایی که وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام به آیه ولایت کردن رو مطرح کنم. خب اولین مورد رو گروهی از یهودی‌ها، کسایی که اعتقادی نداشتند، به محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسیدند. مولان گفتند که عرض کردند خدمت مولا ما می‌خوایم ایمان بیاریم، اما خب یه سری آیات و اختلافات و تعارضاتی در آیات الهی می‌بینیم، این باعث شده ما ایمان نیاریم. لذا اگر شما که ادعای علم هست و مفسر قرآن هستید اینها رو برای ما حل کنید، ما ایمان میاریم. لذا وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام یکی یکی این آیاتی که مطرح میکردن رو پاسخ میگفتن مفصل، تا رسید به این مطلب که عرض کنم خدمت شما، سوالشون این بود که قل انما اعذکم بواحده فما هذه الواحده. این که خداوند متعال در آیه شریف می فرماید این نیست و جز این نیست که من شما رو به یک موضوع واحد وعظ میکنم و امر میکنم، این چیه؟ حضرت جواب فرمودند و اما قوله انما اعذكم بواحده فان الله جل ذكره نزل عزائم الشرائع و آیات الفرائض في اوقات المختلفه. حضرت میخوان این بحث موعظه واحد رو بیان کنند که خیلی هم مطلب دقیقه و انصافا کاربردی در مقام بیان و حالا صحبت و سخنرانی و استدلال. حضرت می فرمایند قول خداوند متعال در این مورد که خداوند متعال اون قوانین محکم و مهم رو و واجبات رو یه مرتبه نازل نکرده، فی اوقات المختلفه، چه خب بعد حضرت بیان می کنند اشاره می کنند کما خلق السماوات والارض فی ستت ایام. چطور دارند احتجاج میکنند، استدلال میارند بر اون افراد که مخالف هستند، چطور خداوند متعال در 6 دوره که حالا ایام به منظور دوره است، در 6 دوره خداوند آسمان ها و زمین رو خلق کرده، ولو شاء لخلق خافی اقل من لمح البصر، و حالا که خداوند متعال میتونست کمتر از یک چشم به هم زدن پلک زدنی خدا تمام این خلقش رو یه جا انجام بده، اما ولکنه جعل العنات والمدارت امثالا لامنائه. خدا این آهستگی، این آرامش، این مدارا رو نمونه برای امینان خودش قرار داده که اینها یه حجتی برای خلقش باشن، علی خلقهی. فکان اول ما قیدهم، خداوند متعال حالا این مراتب رو بخوان بیان کنن امیرالمؤمنین علیه السلام، که اول ما قیدهم بهی الاقرار به وحدانیه. اولیش بود که خداوند متعال امر به اقرار به وحدانیت نمود و ربوبیت و همچنین الشهادت به ان لا اله الا الله، شهادت به یگانگی خودش. فلما اگر رو بذالک، وقتی که خب خلق خدا اعتراف کردن همون گونه که ما در بحث صدر اسلامی مطلب رو میدونیم، اقرار به یگانگی خداوند، بعدم میرسیم تا به شهادت به رسالت، بعد بناسی اتفاق بیفته. فلما اگر رو بذالک تلاهو بل اقرار لنبیه صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از اقرار به یگانگی خداوند سخن از رسالت میشه که شهادت میدن مردم و خلق خدا و مسلمین و شهادت لهو بر رساله. فلم من قادو لذالک، خوب وقتی سر تسلیم فرود آوردن بر یگانگی خدا و شهادت به رسالت، فرض علیهم از صلات، خدا چیکار کرد؟ صلات رو برایشون فرض کرد، ثم الصوم، بعد روزه رو، ثم الحج، ثم الجهاد و جهاد، و بعدم زکات و ثم صدقات. خیلی خوب. و ما یجری مجراها من مال مثل انفال. فقال المنافقون هل بقی لربک علینا بعد الذی فرضه شیء آخر یفترضه فتذکره لتسکن انفسنا. خب اگه چیز دیگه هم هست، مدل منافقین که یا رسول الله خب همه اینا رو برای ما واجب کردی، اگه چیزی دیگه هم هست به قول ما بگو دیگه، رو دروسی نکن بگو، و به حالت العیاذ بالله تمسخر. خب اینجا بود که فانزل الله فی ذلک، خداوند متعال اینجا آیه ای نازل میکنه، همونی که اونا دنبالش میگردن، البته اونا دنبال اصل مطلب نمیگردن، به حالت تمسخر یک یک واجبات رو گفتی برای ما، گفتی چیزی دیگه مونده تش به ما نگفته باشی که بر ما واجبه، پس بگو. اینجا فانزل الله فی ذلک قل انما اعذکم بواحده، یعنی الولایه. اینجا اشاره به همین آیه شریفه سوره سبا آیه 46، قل انما اعذکم بواحده، همین سوالی که اینا دارن. این موعظه واحد چیه؟ این که خداوند مگه این شرایع رو، فرائض رو، دستورات رو به تفکیک بیان نکرده؟ پس این که خدا یه جا میگه قل انما اعذکم بواحده چیه؟ امیرالمؤمنین میفرماین یعنی الولایه. و انزل انما، حالا دقت کنید، شاهد و سخن در این احتجاج، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی بیان میکنن این آیه شریفه قرآن رو که آنچه که اصلا خدا میخواد شما رو موضوع یک چیزه، دقت کنید از اینجا مطلب دقیق واضح بشه، خدا اصلا میخواد یک چیز رو مطرح کنه، این نماز و روزه و حتی یگانگی خداوند و رسالت، اینها همه به این ترتیب مطرح میشه، یعنی یک چیز، یعنی الولایه. توجه میفرمایید؟ بلا فاصله وجود مقدس امیرالمؤمنین بعد این آیه شریفه همین آیه ولایت که مطرح کردیم و اصل سخن ماست، حضرت بیان میکنن که خداوند بعد از این آیه رو نازل کرد و انزل انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، با باز حضرت در جواب اونایی که میگن احتجاج نکرده امیرالمومنین آیه ولایت رو که این در شأن منه، اینجا یکی از جایگاهاش اینه: ولیس بین الام خلاف انه لم یؤت الزکات یومئذ احد و هو راکع غیر رجل. فرمودن کجا هست که غیر از من امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کس دیگه‌ای در حال رکوع انفاق کرده به سائل؟ ولو ذکر اسمه فی الکتاب. بعد حضرت یه مطلبی بیان میکنن که باز این یه سوالیه که مطرح میشه، خب اگه اینطوره چرا خداوند نام امیرالمومنین و شأن نزول این آیه رو رسما بیان نمیکنه؟ حضرت میفرمایند ولو ذکر اسمه فی الکتاب لاسقط مع ما اسقط من ذکرهی. دشمنا که نمیخوان که این نام من امیرالمومنین باشه تو قرآن، لذا وقتی که نام من باشه در قرآن میزنند و تخریب میکنند. یکی از معجزات الهی همینه دیگه، ما میگیم در قرآن تحریف نشده. حضرت هم همین مطلب رو میفرمایند. یکی از علتهایی که در قرآن تحریف نشده اینه که اراده خدا بر این واقع نشده بود که نام اهل بیت رو به صراحت، حالا همین اسما، حالا بله بعضیا میگن اصلا نیامده، به یه رموز اومده، میشه ثابت کرد که اومده، اما حالا ما میگیم همین ظاهر. الان آیه انما ولیکم الله، این الذین رو چرا خدا توضیح نداده رسما بگه این منظور من از الذین یعنی علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه؟ خب وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام در اینجا احتجاج میکنه. ارزمان چی شد؟ محور سخن فراموش نشه. اشکالاتی وارد میکنن به آیه ولایت. یکی از این اشکالاتشون اینه که آیه ولایت اگر در شأن امیرالمومنین هست که شما ادعا دارید، چرا خود حضرت تاریخ نیاورده؟ ببینید ما ارزمون این شد که به عنوان اولین دلیل احتجاج امیرالمومنین علیه السلام در مقابل اون ملحدانی بود که قصد داشتن به بهانه ایمان نیاوردنشون رو بر این مبنا قرار بدن که بین آیات الهی تناقضه. یعنی اینجا خدا میگه من به یک موعظه واحد شما رو میخونم، از اون طرف نماز، روزه اینا، و حالون که همه اینها یک چیزه. عرض ما در ابتدا و شهر خطبه در بحث توحیدی چی بود؟ عرض ما این بود که وقتی که توحید مطرح هست، یگانگی خداوند مطرح هست، رسالت مطرح هست، بعد بیان ولایت مطرح میشه به عنوان آخرین فرض و آخرین حکم برای ما. ما میبینیم اینها جدایی از هم نداره. ای کسی بگه خب من موحدم، لا اله الا الله، دیگه با من کاری نداشته باشید، من دیگه نمیخوام بگم اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله و سلام. لذا ما به اون که فقط میگه لا اله الا الله موحد نمیگیم، به اون کسی که میگه اشهد ان محمد رسول الله بهش نمیگیم که شما هم شهادت به رسالت میدی. بعد گره خورده بحث، اگر کسی میگوید لا اله الا الله و موحد است، باید این توحید خود رو دقت کنه، این بیان لا اله الا الله رو و این درس لا اله الا الله رو از که گرفته؟ از لسان نبی اکرم گرفته. خب مگر فقط نبی اکرم به شما فرمود در دوره 23 سال رسالتش فقط بگید لا اله الا الله، بعد ولایت رو مطرح نکرد؟ بعد در مورد آیه ولایت مثل اینجا که بحث ماست مطرح نکرد که علی ابن ابی طالب بعد خدا و بعد من مقام ولایت بر شما داره؟ مطرح شده دیگه. پس اگر یک کسی میگه آقا ما دور از این انجمن، وقتی بگیم لا اله الا الله تمام موحدین، دیگه کاری به ما نداشته باشید، یا شهادت به رسالتم بده، ما حرف داریم باهاش. بگیم اگر اطاعت از امر خداست، خدا گفت بگید لا اله الا الله گفتید، خدا گفت شهادت به رسالت نبی بدید دادید، خب همون خدا فرمود به پیغمبرش که یا ایها الرسول بلغ، پیغمبرم بیان کرد من کنت مولا فهذا علی مولا، بلند بگو یا علی. خب دوم موردی که عرض کنیم در باب این که وجود نازنین حضرت احتجاج کردن به بحث آیه ولایت، اونم وقتیه که حضرت امیر روحی فدا در احتجاج هم آمده. این عرضی که خدمت شما دارم اینه که در مسجد گروه نشسته بودند، خب اهل قریش بودند، گروهی از مهاجرین بودند، گروهی از انصار بودند، یه گوشه مسجد جمعیتشون هم زیاد بود، دسته به دسته نشسته بودند و داشتن تفاخر میکردند. اون کس میگفت که آقا من از اهل قریشم، پیغمبر در مورد قریش این حرفا رو زده، یکی یک بیان میکردن، همش هم درست میگفتن. خیلی خوب، گروهی میگفتن آقا خصوصیات مهاجرین اینه، مهاجرین برتر از انصار هستن، شروع میکردن از خصوصیات مهاجرین میگفتن. یه گروه هم نشسته بودن، اینا داشتن از بحث انصار میگفتن، حرفاشون بالا گرفت، بعد شروع کردن، این گروه شروع کرد از قریش یه تعداد افرادی رو شروع کرد به نام بردن. و حالا انشاءالله رجوع میکنید به احتجاج مفصله، اسامی مختلفی یکی یک گفتن. اون گروه هم شروع کردن از مهاجرین اسامی مختلفی گفتن و تفاخر میکردن به هم دیگه، تا رسید به انصار، اولها هم شروع کردن به تفاخرهای. حضرت امیر نشسته بود، خب اینا منتظر بودن دیگه، حالا میدونند، خبر دارن مقام امیرالمومنین علیه السلام رو. خب بعضیاشون عناد میکنن، بعضیاشون حالا اومدن نظر امیرالمومنین که خب شما شنیدید اینا که ما میگیم؟ حضرت فرمودن بله همشو شنیدن. آه نظر شما چیه؟ حضرت فرمودن همشو گفتی درست است، اما منم حرف داره و این مفصل خیلی جالبه، ان شاء الله رجوع میفرمایید و تفصیلش رو میبینید. عرض ما حالا این قسمت رو میخوام عرض کنم، مفصل این روایت. حضرت یک خلاصه قسم اینا رو میدن و سوالی میکنن که حضرت میفرماین فعن شد و کم بالله، شما رو به خدا قسم میدم، اتعلمون حیث نزلت، آیا شما در مورد این آیه شریفه که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر و همچنین حیث نزلت انما ولیکم الله، عرض ما اینه، این تفاخری که اونها با هم کردن، بعد امیرالمومنین مطلبی رو بیان کردن، همه اینها رو سیل برد، همه ادعاهاشون رو برد که چی؟ حیث نزلت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. باز آیه سوم رو، و حیث نزلت، اینا سه تا آیه از اون آیه های واقعا خیلی دقیق و پرمحتواست که اگر رجوع بکنید در بحث قدیر هم ارتباطهاش مطرح شده. ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجتن قال الناس یا رسول الله. خیلی خوب این آیاتی که نازل شد و پیغمبر مطرح کردن، مردم چی پرسیدن؟ سوالشون که قال الناس یا رسول الله اخاصتون فی بعض المؤمنین، این آیاتی که شما میگید یا رسول الله مال بعضی از مؤمنینه، ام آمتون یه نبر عموم مؤمنین هست؟ فعمر الله عز و جل نبیه، الله اکبر، خداوند امر کرده نبیشو که ان یعلمهم ولات امرهم، که خدا کسایی که صاحب ولایتن رو معرفی کنه، و ان یفسر لهم من الولایه، ولایت رو تفسیر کنه. اگر کسی بخواد تفسیر نماز رو بدونه، پیامبر تفسیر نماز رو چی گفتن چه فرمودن، خب بره احادیث نماز رو ببینه، بعد اگر خود ببینه پیغمبر تحت چه شکلی چه آدابی نماز رو آموزش دادن، که خب اونم خیلی واضحه، پیغمبر اینجور نماز خوندن، مردم یاد گرفتن. اگر روزه رو یک شک برین نگاه کنید، ببینید اصلا چند تا آیه در مورد خمس اومده، در زکات اومده، حالا بیایید دقت بفرمایید، برید دقت کنید ببینید حالا اینجا چی میفرماین حضرت امیر، و ان یفسر لهم من الولایه ما فسر لهم من صلاتهم، پیغمبر همون گونه که این صلات رو براشون تفسیر کردی، روزه رو، زکات رو تفسیر کردی، حالا چی؟ سخن و حج رو تفسیر کردی، بحث اینه فنسبنی للناس علمن به قدیر خم. حالا که این تفسیرشو گفتی، حالا سخن از قدیر است، سخن از ولایت است. حالا شما ببینید، حالا خدا حفظ کنه جناب آقای انصاری رو و دیگر بزرگان که زحمت کشیدن همین کتاب قدیر با قرآن سجد رو ببینید، اگر کسی بخواد بفهمه و دقت کنه واقعا معاند نباشه که در بحث قدیر واقعا با حواشیش 300 آیه قرآن، در بحث خمس یه دونه آیه داریم. حالا باز پیغمبر تفسیر میکرده. حالا آقا تفسیر قدیر و ولایت رو ببینید چقدر مفصله و چقدر در این باب پیغمبر اکرم بیان دارن. مطلب آخرم، حالا سخن از انصار شد و مهاجرین و قریش، در همین بحث تفاخر در احتجاج حضورتون عرض کنم یکی از نامهایی که اینا تفاخر میکردن و خب انصافاً از انصار لایق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عاصم ابن ثابته. و خب حالا بد نیست ما این جریان تاریخی را عرض کنیم خدمت عزیزان و بزرگوار خودم، که انشاءالله حالا در مقام بیان جلسه گذشته سخن از یکی از اصحاب امام صادق بود، عبدالله ابن ابی عفور رضوان الله تعالی علیه، که عرض کردیم و یک درسی برای ما باشه که ما هم که مقام ولایت رو تکریم میکنیم، محب هستیم و در مسیر شیعگی هستیم، پای ولایت بیستیم. و انصافا امام صادق علیه السلام در مورد این شخصیت چجور مطلب بیان کردن گذشت در جلسه گذشته. اما خب حالا امروز هم با یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آشنا بشیم به نام عاصم ابن ثابت. این شخص شجاع و دلاوری بود انصافا. در تاریخ رجوع بفرمایید در جنگ احد که خیلی ها تو زدن، خیلی ها اصلا فرار کردن، خیلی ها دور پیغمبر رو خلوت کردن، بعد از وجود نازنین امیر المؤمنین و اصحاب خاص، یکی از اصحابی که پای پیغمبر ایستاد شجاعانه همین عاصم ابن ثابت بود. دلاوری های عجیبی کرد و دو تا برادر از اون سرکرده های کفر و زلالت رو به خاک مذلت نشون و به درک واصل کرد. خب وقتی که مادر این دو نفر اومد کنار کشته اینا، سوال کرد گفت کی اینا رو کشته؟ به دست چه کسی؟ خب اونا گفتند خیلی دلاور بود، هر کسی پس این دو نفر بر نمیمد. گفتند فلانی عاصم ابن ثابت همونجا که نشسته بود، در عرب بحث نظر بوده، کار به الان نداره که ما میگیم نظر، اینا حالا اینکه نظری که میکردن موافق بوده خلاف بوده کاری نداریم. لذا مادر این دوتا ملحد اومد نشست کنار این دوتا، بعدن سوال کرد، بعد گفت نظر میکنم اگر کسی سر عاصم رو برا من بیاره 100 شتر من بهش میدم. و یک چیز دیگه هم نظر کرد، گفت اگر کسی سر عاصم رو بیاره من تو کاسه سر او شراب خواهم نوشید. این نظر رو کرد. خب 100 شتر قیمتش بالاست دیگه، لذا اینا کمین کرده بودن یه اتفاقی یک جوری بشه این خلاصه عاصم رو به شهادت برسونند و سرش رو برای این مادر بیارند. یه قضیه شباهتی داره قصه حمزه سید الشهدا با این عاصم. حالا من مطلبم رو به فضل الهی اینجور جلو ببرم. لذا خب قطعا باید خیلی معامله خوبی با بدن این بعد شهادت نمی شد. وجود نازنین پیغمبر اکرم 6 نفر رو مأمور کردند و عاصم رئیس این 6 نفر. اینا رفتن در مکه و اطراف مکه مأمور شدن اینا برن اخبار رو قبل از جنگ یا هرچه بود برای پیغمبر بیارند. اینا حرکت کردند و رفتند و خب مخفیانه به قول ما این خدشکن ها چی میگن که میرند اطلاعات میارند برای بحث نقشه جنگی. اینا هم رفتند و خب اینا متوجه شدند دشمنان و کفار، حدود 100 نفر مأمور شدند که اینها رو خلاصه بکشند. تو کوهستان ها دنبال اینها تا محاصره کردند، این 100 تا تیراندازی کردند و چند نفرشون به شهادت رسیدند تا اینکه خود عاصم اومد به میدان و تا آخرین تیری که داشت زد بعد شمشیر به دست باهاش جنگیدند. آخرین لحظه ای که داشت خلاصه می افتاد و جون می داد یه دعا کرد. خیلی جالبه، من این قصه تاریخی رو نمی دونم حالا چند نفرتون شنیده بودید، اما برای من جالب بود. در بحبوحه جنگ لحظه ای که دید هیچ کسی نیست، تنهای تنها شد. از این 6 نفر 2 نفر زنده بودن که حالا یا گریختن یا هرچه بود و 4 نفر کشته شدن، شهید شدن، از جمله همین عاصم. چون می دانست، خبر رسیده بود که جایزه 100 شتر برا سرش و بناس تو کاسه سرش مادر اون 2 نفر سر کرده یه کفار شراب بنوشه، لذا اینجا چیکار کرد؟ همون لحظه آخر این دعا رو کرد: اللهم انی حمیت دینک، خدایا من برا دین تو همت گماردم. صدر النهار، یعنی اول روز برای دین تو. بعض وقتا من این نکته رو عرض کنم، خیلی نکته کلیدی اعتقادی و انصافا تربیتیه. رفقا، من برای خودم توصیه میکنم صبح که از خواب بیدار میشی برای چی گفتن دعای عهد بخون؟ یعنی اول صبح بیعت الله فی عنقی لا احول عنها ولا اذول ابدا، دعای عهد بخون، به امام زمانت بگو امام زمان امروز صبح که بیدار شدم اول صبح هم با تو بیعت میکنم، بیعت تو به گردن منه. یعنی اول صبحتون رو با تجدید ایمان با امام زمان شروع کن، اول صبحتون رو با تجدید ایمان با امام زمان. حالا دقت کنید، اینا سریه دارم عرض میکنم ها، هم تاریخ گواهی میده، هم امروز اگر به من و شما میگن عزیز بزرگوارم، جوان عزیز، دانش پژوه، محب، سینه زن، اول صبح دعا عهد تو خوندی، آخر شبم بی حرفی با امام زمان داشته باش. لذا این بنده خدا چه دعای قشنگی که چی؟ اللهم اینی همه ای تو دینه که صدر نخار، من اول روز همتم برای این بود که دین تو رو یاری کنم. من و شما هم اول صبح بگیم خدایا همت ما اینه که میخوام خدمت به امیر المؤمنین بکنم. وقت ببین چه اتفاقایی میبین تو طول روز، خدا دعاتو مستجاب میکنه ها. همتت برای چی از خواب بیدار میشه؟ برای سیر کردن شکم؟ برای اینکه تجارت کنم بیشتر پول گیرم بیاد؟ خب یه نوع همت. همت هامون اول صبح وقتی از خونه بیرون میایم چیه؟ رضای خداوند متعال. خیلی مهمه تا شب تکلیفت مشخص میشه این دقیقه ها. بعد چی گفت؟ عرضه داشت فرهم لحمی، خدا رحم کن به گوشت من، به وجود من، آخر النهار. دیگه این آخر وقتیه، حالا این دو دور تعبیر داره، یکی اول صبح آخره روز که در حال جنگ بود برای مأموریت از طرف پیغمبر رفته بود، یا نه از همون اولی که ایمان به پیغمبر بود و تا این لحظه. حرفش چی بود؟ یه حرفی هم ما داریم ها، امشب حرف دارم براتون. حرفش این بود خدایا اینها میخوان بخندند به صحابی رسول خدا، میخوان بعد بگن دیدید نذر کردیم و با یار پیغمبر، با کسی که یاری پیغمبر کرد، ببینید چه کردیم، بدنش رو قطع قطع کردیم، سرش رو بریدیم، چیکار کردیم. و این خوشحالی نپسند، نگذار بدن منو حفظ کن. آقا بدن افتاد رو زمین، تاریخ نقل میکنه معجزه واقعا این دعا و صحابه رسول. همون لحظه که زمین افتاد اینا هجوم آوردن، یک ابر حاله ای از زنبورای عسل وجود این شخص رو گرفت. الله اکبر. من وقتی این قضیه رو در تاریخ دیدم و همین الانم نقل میکنم، یه حرفایی دارم که واقعا ما یادمون میره خیلی نعمتهایی رو داریم. لذا این حاله او رو فرا گرفت، اینا اومدن هجوم بیارن. عجیبه که این زنبورا که میمدن هر کدومشون نیش میزدن اینا میافتادن به درک واصل میشد. بعض وقتا میگن آقا این زنبور باید زنبور نیش، باید چیزی نیست که این 100 نفر حالا محاصره کنن یه بدن رو، حالا بگین چند نفرشون هم حالا به درک واصل. بالاخره حدود 90 نفری بودن کم و زیاد، 90 نفر خیلی هم وقت حمله کنن. این حاله ای از زنبورای اصل چیکار کردن؟ حفظ کردن، میمدن جلو به درک واصل. لذا گفتن ما نمیتونیم، بگذارین شب بشه. وقتی اینا رفتن ما میایم. وقت عجیبی به معجزه الهی، میخوام استجابت دعا یک صحابی رسول خدا رو بگم. لذا شب اومدن تاریک شد، بعد که برگشتن نتونستن بدن رو پیدا کنن. دعا میکنه خدا یا بدن من حفظ کن. لذا اینا نشسته بودن مفاخره میکردن، راست میگفتن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن راست میگید، همشو شنیدم. لذا اسم عاصم ابن ثابت رو بردن و در آن زمان خیلی افتخار بود که بله اون نظری که مادر اون دکتر کافر کرد محقق نشد که بتونه عاصم رو این بلا رو سرش در بیارن. اما حرف من اینه، الله اکبر، الله اکبر. حمزه سید الشهدا علیه السلام هم میداند دشمن دارد، اما فرق صحابی رو ببینید. بعضی وقتا افرادی راضین به رضای خداوند، قطعاً اگر حمزه سید و شهدا دعا میکرد کسی جرأت پیدا نمیکرد سینش رو بشکافه بدنش رو قطعه قطعه کنه. اما یه مقاماتی هست که ما نمیفهمیم. یه سوال دارم، این صحابی به خدا نزدیکتره یا حمزه؟ قطعا حمزه سید و شهدا مقامش بود، نمیتونست دعا کنه که بدنش قطعه قطعه نشه، جگرش رو در نیارند. اما این یه مقامی، کسی راضی بشه به رضای خدا، حالا حواسال جمعه. آیا سید و شهدا در سرزمین کربلا نمیتونست بگه خدایا من نوه پیغمبرم، خدایا مخواه بدنم قطع قطع زیر سم ستوران بشود؟ العیاذ بالله که دعای سید الشهدا مستجاب نشود. یه صحابی رسول خدا که با وفاست وقتی تنک و تنها میشه، میخوام بگم مردم، سید الشهدا با زن و بچه سرزمین کربلا وحیدن قریبان اتشانان